سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقامات ملی طالبان در ولایت پنجشیر از کشته شدن یک تن از باشنده های ولسوالی پریان خبر دادند. مولوی شیرعلی معاون ولسوالی پریان پنجشیر به رادیو آزادی گفت دو فرد ملکی از سوی نیروهای طالبان در قریه شالکوچه مورد تیراندازی قرار گرفتند که یک تن آن کشته و دیگران زخمی شده. و گفته شیرعلی نیروهای طالبان سوان بالا این دو برادر که زمین‌های زراعتیشان را آبیاری می‌کردند تیراندازی کردند، اما او نگفته که این رویداد چه زمان رخ داده. پیش از این ریچارد بنند گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته بود که از گزارش‌های در مورد کشتار غیر نظامیان و بدرفتاری طالبان با افراد ملکی در پنجشیر نگران است. از سوی دیگر برخی از باشنده‌های ولسوالی پریان در صحبت با رادیو آزادی از درگیری ها میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود خبر دادند. منابع مستقل هم تا هنوز این درگیری ها را تایید نکرده. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با همتای روسیش ولادیمیر پوتین در مورد امنیت مرزهای کشورش با افغانستان گفتگو کرده. بر اساس گزارش ها رحمان در حاشیه اجلاس سازمان پیمان امنیتی مشترک با پوتین دیدار کرد. این دیدار امروز رخ داده. امام علی رحمان گفته که در ادامه نشست می خواهد در کنار سایر مسائل منطقه و جهان وضعیت در مرزهای افغانستان و تاجیکستان را با پوتین به بحث بگیرد. در نتیجه تیراندازی یک نفر در کلیسای در ایالت کالیفرنیا یک نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد بعد از چاشت دیروز رخ داده و امروز مرگ 8 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در کوریای شمالی ثبت شد. تب و علایم کرونا در میان نزدیک به 400 هزار نفر در این کشور دیده شده. رهبر کوریای شمالی مقام های این کشور را به خاطر تأخیر در رساندن دوا به بیماران انتقاد کرده. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. گروه جی افت از طالبان خواسته تا حجاب اجباری را لغو و مکاتب متوسطه و لیسه دختران را باز کنند. جزئیات در جریان همین برنامه. در ادامه برایتان میگوییم که سیلاب زده های اخیر در پروان در چی وضعیت به سر میبرند.
خانه مرا خراب کرده، باغای مرا خراب کرده، تقریبا البته 8 جریب زمین مرا خراب کرده که نمک زمین داشت.
شمار زیاد از مردم از خدمات پستی در افغانستان شکایت دارند.
خدمات پستی در افغانستان خیلی کند شده، مردم با مشکلات زیاد روبرو است.
پیام های شما را در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
بخش معارف توضع بده همی درس دخترها را برادر معطل نکنه، درس دخترها را آزاد کنه، رو کنه.
در مسائل بین المللی از آمادگی اوکراین برای دفاع از عملات تازه روسیه در شرق این کشور و شما جزئیات خواهیم داد. از میدان ورزش و هوای تازه در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. در هوای تازه امروز
و او جوانایی که دوستای نزدیک ندارند در بین این جوانا استرس در حال افزایش است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. 7 کشور بزرگ اقتصادی جهان نگرانی شدید خود را نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق دختران و زنان ابراز کردند. وزرای خارجه گروه G7 پس از نشستشان در جرمنی در اعلامیه از طالبان خواستند تا هرچی زودتر فرمان حجاب اجباری برای زنان را لغو کنند و به دختران بالاتر از صنف 6 اجازه حضور در مکتب را بدهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
7 کشور بزرگ اقتصادی جهان از رفتار طالبان در بخش حقوق بشر در افغانستان به ویژه دختران، زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی انتقاد کردند. وزیران خارجه گروه افت که در جرمنی گرده هم آمدند در پایان این نشست با صدور بیانیه از طالبان خواستند تا هرچی زودتر از تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم عقب نشینی کنند. آنها همچنین خواستند که طالبان فرمان خود را در مورد حجاب اجباری لغو کنند. این گروه از طالبان می خواهد که برای تلاش های معنادار برای دولت فراگیر، حاکمیت قانون و جامعه مدنی برای ثبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بلند مدت کار کنند و در کنار آن برای حقوق زنان از جمله آموزش زنان و دختران تلاش کنند. در بیانیه افت کشور بزرگ اقتصادی جهان افزوده شده است، ما از عدم مشارکت سیاسی همه طرف ها در افغانستان و نبود دولت همشمول و خامت اوضاع اقتصادی، انسانی و اجتماعی و حضور گروه های تروریستی در این کشور نگران استیم. گروه افت همچنین تشدید خشونت ها در افغانستان را محکوم کرده و افزوده است که حملات مکرر تروریستی اقلیت های قومی و مذهبی را هدف قرار می دهد و از خاک افغانستان تهدید برای سایر نقاط جهان است. کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا نیز در نشست روز یکشنبه خود تاکید کردند که القاعده، داعش و گروه های وابسته به آنها پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 اگست سال گذشته هنوز هم تهدید جدی برای کشورهای جهان هستند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که افغانستان تهدیدی برای هیچ کشور در جهان نیست.
ما به تکرار میگوییم که خاک افغانستان علیه کسی استفاده نمیشود و به هیچ کشوری از طرف ما مشکل ایجاد نخواهد شد. ما در این مورد جدی هستیم.
هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان نیز تروریسم را محکوم کرده و متحد شدند که از هیچ تلاش برای پیشگیری و مبارزه با آن دریغ نکنند. گروه افت تاکید کرده که تمام اقدامات ضد تروریسم باید مطابق با قوانین بین المللی و عواملی که در تامین مالی تروریسم نقش دارند باید مورد توجه قرار گیرند. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد، پنتاگون و سایر کشورها گفته بودند که طالبان حتی پس از به قدرت رسیدن نیز روابط خود را با القاعده قطع نکردند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تا لحظات دیگر شما را می بریم به ولسوالی شنواری پروان، جایی که هفته پیش شاید سرازیر شدن سیلابا بود و با خانواده های آسیب دیده در اونجا صحبت کردیم. اما اکنون در گزارش میشنوین که اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل گفته که بازارهای مبادله پول امروز در سر تا سر افغانستان پس از آن باز شد که حکومت طالبان در مورد حل مشکلات صرافان اطمینان داد. صرافان سرای شهزاده کابل روز گذشته در اعتراض به طرح بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان اعتصاب کاری کرده بودند. ای که دی طرح چی گفته شده بود و این مشکل چگونه حل شده دی گزارش به شما میگوییم.
پس از آن که روز یک شنبه مارکت های صرافی به گونه اعتراضی در تمام افغانستان مسدود شد، مسئولان اتحادیه سرتاسری صرافان افغانستان میگویند که حکومت طالبان برای آنها از حل مشکلاتشان اطمینان داده است. عبدالرحمن زیرک سخنگوی این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت که امروز مارکت های صرافی باز است و انتظار می رود که فردا رهبری اتحادیه صرافان با سرپرست وزارت مالیه طالبان، رئیس بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان و دیگر مسئولان زیرک به هدف حل مشکلات به میان آمده گفتگو کنند.
پول هر سودی که در جوازون و خرابی خبر در افغانستان بانک سری لرو
تمام مشکلات را که در مورد جوازها با بانک مرکزی داریم فردا میان سرپرست وزارت مالیه، رئیس افغانستان بانک، اتاق تجارت و سرمایه گذاری، وزارت صنعت و تجارت و نمایندگان اتحادیه سرتاسری صرافان افغانستان به گونه مشترک حل شده و به آن نقطه پایان گذاشته می شود.
روز گذشته تمام مارکت های صرافی در افغانستان بسته بود. آقای زیرک به رادیو آزادی گفته بود که مشکل در پیوند با شرایط وضع شده در بخش صدور جواز به صرافان می باشد. با گفته وی شرایط وضع شده بر صرافان این است که هر صراف باید در بدل فعالیت خود 5 میلیون افغانی به بانک مرکزی بدهد، 200 هزار افغانی قیمت جواز کاغذی را تحویل کند و به ارزش 50 میلیون افغانی سرمایه را برای کاروبار خود مشخص سازد. زیرک به رادیو آزادی گفت که بیشتر صرافان توان پوره کردن این شرایط را ندارند. قابل ذکر است که پیش از این نیز کمیسیون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان برابری بانک مرکزی افغانستان و اتحادیه سرتاسری صرافان گفته بود که طرح بانک مرکزی زیر مدیریت طالبان در این باره بازنگری شود. عبدالرحمن زیرک سخنگوی اتحادیه سرتاسری صرافان افغانستان روز گذشته بر رادیو آزادی گفته بود که متوقف شدن کار صرافان به هیچ وجه مخالفت با حکومت طالبان نیست، بلکه این حق هر صراف است که برای انجام کاروبارشان خواستهای مشروع خود را مطرح کند.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
هوای تازه و از میدان ورزش در نیمه دومین ساعت نشر می شوند. حال شما را می بریم به ولسوالی شنواری پروان، جایی که هفته گذشته شاید سرازیر شدن سیلابا بود. خانواده های آسیب دیده در چه وضعیت به سر می برند؟ در این گزارش می شنویم.
خانه کاگلی 35 سالش را سیل هفته گذشته خراب کرد و اکنون با خانواده 10 نفریش در خانه یکی از دوستانش به طور موقت زندگی میکند. سخی محمد 41 ساله از قریه خاکسنگی ولسوالی شینواری ولایت پروان است. او به رادیو آزادی میگوید که سیل همه چیز را تغییر داد.
مشکلات سیل خیلی زیاد است. والا زمین ساحه‌ای که ما زندگی میکنیم، یعنی ما مردم بسیار فقیر و نادار هستیم. در این ساحه سیل بسیار زیاد خسارات رسانده، از قبیل باغ، زمینای زراعتی، خانه ها و حیوانات اهلی را بسیار زیاد تلفات داده. خانه ما را خراب کرده، باغای ما را خراب کرده، تقریبا البته 8 جریب زمین ما را خراب کرده که ما که زمین داشتیم، زمین زراعتی و باغ هم بود، باغ زردالو، باغ بادام باغ بود و در زیرش پیاز و گندم بود.
محمد یونس دهقان محلی در ولسوالی شینواری یک دیگر از آسیب دیدگان است. او کمک می‌خواهد.
ما خواستم این است که اول همو منطقه‌ای که سیل برده است گابیان کمک شود، اما دم خانه ما کم شود که ضرور خانه است. از لازم مالی دیگه ما هم هیچ آینده خوش ندارم که من طول مچه رقم عیال من نفقش تهیه کنم. خودم هیچ وظیفه هم ندارم.
محمد حقیار ولسوال طالبان در ولسوالی شینواری پروان است. او به رادیو آزادی میگوید که با سیلاب زدگان کمک شده است.
در اکثر نقاط ولسوالی شینواری سیل سرازیر شد. دو تای شهید داشتیم و سه اعضای یک فامیل زخمی داشتیم. در حدود 2000 جریب تخریب شده باشد و در حدود صدها خانه های مسکونی سیل ها تخریب شده باشند. البته کمک های عاجل که در ساحه صورت گرفته از طرف ریاست حوادث و از طرف ریاست اسلامی اش و همچنان مسئولین ولایت کوشش کردند که انجینرها را، هیئت ها را و مؤسسه ها را توجهشان طرف البته آسیب پذیر شده جهت سیل روان بکنه. کمک های عاجل پیسه نقد هم بود، خیمه هم بود، ظروف و دیگ و کاسه و چمچه این چیزا بودن.
اما عبدالبشیر از دهقانان آسیب دیده با حقیار موافق نیست. او میگوید که تلاش‌هایش برای جلب کمک بی ثمر بوده است.
ما دسته جمعی عریضه نوشته کردیم در والی صاحب پروان. والی صاحب پحکام داد سر ریاست حوادث. حوادث که رفتیم گفت بیادر ما امکانات نداریم. راجع کرد پس در ولایت. ولایت گفت بره پیش ولسوالتان به ما زنگ دهید که ما بگیم که یک چیز براتان کمک کنند. دیگه او گپا بفایده بود. مقصد ما را جواب داد. با ما یک امکانات بده از طریق اسکاواتور کمی جوی ما را بکشیم یک کمکی. امور بر ما نکرد.
بسیاری از دهقانان محلی مانند عبدالبشیر به حاصلات مزرعه های کوچکشان چشم امید دوخته بودند، اما سیل امیدهایشان را در حال نقش به آب کرد که به گفته سازمان ملل متحد بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان در خطر گرسنگی شدید قرار دارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پیش از یک از آخرین تحولات اوکراین به شما بگوییم، امروز 26 ثور یا 16 می مصادف است با روز همزیستی در صلح. سازمان ملل متحد از این روز به عنوان پذیرش اختلاف ها، گوش فرا دادن به دیگران، احترام گذاشتن به سایر افراد و دانستن ارزش های انسانی تجلیل می کنه. افغانستان چگونه می تونه به صلح و رفاه برسه؟ این سوال ما از مخاطبان خود در فیسبوک پرسیدیم. برخی جوابا آمده. محمد آصف نوشته افغانستان هیچگاهی به صلح پایدار نخواهد رسید. در همسایگی پاکستان و ایران چوی دو کشور به آمدن صلح منافعشان به خطر می افتد. همچنان عبدالحق درویشی نوشته افغانستان هیچ وقت به صلح نمیرسه چون ما متفکران خود را میکشیم و یا فراری میکنیم. در این حال امیرا آمد نوشته خداوند مهربان است، از اتفاق و همدیگر پذیری صلح و رفاه در افغانستان خواهد آمد. تشکر که این پیام ها را فرستادین. شما هم اگر نظر یا پیام دارید این مورد به 00420221124138 زنگ بزنین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی است، صدای شما ثبت میشه و ما او را نشر میکنیم. اکنون در مهمترین های جهان میشنوین که اوکراین امروز برای دفاع از عملات تازه روسیه در شرقی کشور آمادگی میگیره. در این میان ناتو میگوید که تهاجم مسکو بر منطقه دونباس بر اساس برنامه‌ای که از سوی روسیه طرح‌ریزی شده بود پیش نرفته. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کشورش برای حمله تازه روسیه بر منطقه دونباس آماده می شود. زلنسکی در سخنرانی شب گذشته گفت که اشغالگران تا هنوز نمی خواهند بپذیرند که به بنبست رسیدند. او افزوده که آنچه روسیه عملیات ویژه می خواهند با شکست روبرو شده. از سوی دیگر اولکسی ارستوویچ مشاور رئیس جمهور اوکراین گفته که نیروهای روسی مسیرشان را پس از ترک خارکیف به سوی دونباس تغییر دادند. به گفته او روسیه به دنبال ضد حمله نیروهای اوکراین به این تغییر مسیر مجبور شده. با وجود این صبح امروز زنگ‌های خطر در شهر خارکیف به صدا درآمد و مردم را نگران کرد. مقام‌های غربی از جمله معاون سرمنشی ناتو گفتند که تهاجم غیر موجه روسیه با مقاومت جدی در اوکراین روبرو شده و اکنون سربازان روسی با کمبود شدید تدارکات نظامی روبرو شدند. در نشست روز گذشته در برلین ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو هم گفت که جنگ در اوکراین بر اساس آنچه که روسیه طرح‌ریزی کرده بود پیش نمی‌رود. با گفته او نیروهای روسی نتوانستند کیف را بگیرند، از اطراف خارکیف بیرون شدند و عملیات بزرگشان در دونباس متوقف شده. او از حضور گسترده نظامی ناتو در شرق اروپا خبر داد.
Of course we are monitoring closely, we are following very closely
ما رفتار روسیه را در امتداد مرزهای ما و همسایگی قلمرو ناتو دنبال می کنیم به عنوان واکنش در مورد جنگ اوکراین. ما نه تنها توانایی نظارت را افزایش دادیم، بلکه حضور ما را در حوزه شرق متحدان ناتو و شمول حوزه بالتیک بیشتر ساختیم. بیش از 40,000 سرباز ناتو تحت فرمانده مستقیم قرار دارند و در حمایت نیروهای بحری و هوایی هستند.
سرمنشی ناتو افزود که اوکراین می تواند در این جنگ برنده شود. او در این حال از متحدان ناتو خواست تا به حمایت نظامی از اوکراین ادامه دهند. وادیم دینسنسکو مشاور وزارت داخلی اوکراین امروز گفت که نیروهای کشورش در مناطق شمال پیشرفت چشمگیر داشتند و توانستند تا نزدیکی مرز روسیه پیشروی کنند. بر اساس آنچه استخبارات بریتانیا تخمین میکند، اردوی روسیه حدود 1/3 نیروهای عملیاتیش را در تهاجم بر اوکراین از دست داده.
تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر میکنیم. اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
مسابقات مویتای در ولایت دایکندی به پایان رسید. اداره ورزش این ولایت در صفحه فیسبوکش نوشته است در این مسابقات 30 ورزشکار از ولسوالی های شهرستان و میرامور اشتراک کرده بودند. این رقابت ها که یک هفته قبل آغاز شده بود ناوقت روز گذشته به پایان رسید. هدف از راه اندازی این رقابت ها انتخاب بهترین ورزشکاران مویتای برای مسابقات میان ولایتی گفته شده است. در پایان این رقابت ها برای 30 ورزشکار برتر تقدیرنامه نیز داده شد. مسابقات دوش امروز در ولایت فاریاب به پایان رسید. سیاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت ها با اشتراک 40 ورزشکار در محوطه میدان هوایی شهر میمنه راندازی شده بود که در آن ورزشکاران در فاصله 3 کیلومتری با هم به رقابت پرداختند. هدف از راندازی این رقابت ها انتخاب چهره های برتر برای تیم منتخبه این ولایت گفته شده است. گفته می شود در پایان این رقابت ها ذاکر حیدری مقام اول، حبیب الله رحمانی مقام دوم و خان محمد سیاد مقام سوم را به دست آوردند. و در ادامه رقابت های لیگ برتر کرکت هند از امروز تیم های دیلی کپیتالایز و پنجاب به مسافه هم می روند. این رقابت ها در ممبئی هند ساعت 6:30 به وقت افغانستان آغاز می شود. تیم های دیلی کپیتالایز و پنجاب در رقابت های لیگ برتر فصل جاری 12 بازی انجام دادند که هر دو تیم 6 برد و 6 باخت را تجربه کردند.
خبرهای ورزشی را از رادیو زادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. با فشرده خبرهای افغانستان و جهان برمیگردم. در این بخش برنامه با سلطان محمد سرور بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه برنامه که من سلطان محمد سرور با شما هستم از اینها بیشتر خواهیم شنید. 15 می روز جهانی خانواده در حال فرا رسید که اکثریت خانواده ها در افغانستان زیر بار مشکلات قرار دارند.
فامیلی 9 نفری داریم و نمیشه که ما ذخیره بکنیم. فقط همقدر مهانه عاید میکنیم که در اخر ماه دوباره پس مصرف میکنیم.
برخی افغان ها از خدمات پستی در کشور شکایت میکنند.
خدمات پستی در افغانستان خیلی کند شده. مردم با مشکلات زیادی روبرو است.
پیام های شما عزیزان را نیز نشر میکنیم.
بخش معارف را توسعه بده، همه درس دخترها را برادر معطل نکنه، درس دخترها را آزاد کنه، رو کنه.
افغانستان کشور است که زندگی در آن بیشتر بر محور خانوادگی اتکا دارد. در خانواده به طور عموم پدر، مادر، برادر و یا خواهر بزرگ افراد کلیدی هستند که در کسب درآمد و مصرف آن برای سایر افراد نقش مهمی دارند. شمار از خانواده ها هم به درآمد یک تن از اعضای آن تکیه می کنند. با باور جامعه شناسان وابستگی اقتصادی اعضای خانواده به یک عضو آن که در افغانستان مروج است، سبب عقب ماندگی اعضای خانواده ها و همچنان اجتماع می شود.
15 می در حال در افغانستان فرا می رسد که هنوز هم افراد چه در قالب کوچک و یا بزرگ دور هم جمع شدند و خانواده ها را شکل دادند. زندگی دور همی بسا شیرین است، اما گاه حمل مشکلات و رفع نیازمندی های همه اعضای خانواده بر دوش یک نفر ابعاد دیگری نیز دارد. ابعادی که خوشبین ها و بدبین های خود را در اجتماع دارد. نقیب الله اکبری 29 سال دارد. او داروخانه دارد و به گفته خودش ماهانه تنها چند هزار افغانی می تواند از فروش هایش بیندوزد. اما با این مقدار پول باید شکم 8 نفر دیگر از اعضای خانواده را نیز سیر کند. به گفته نقیب الله 4 فرد دیگر خانواده‌اش نیز باید کار کند. اما به دلیل محدود بودن فرصت‌های کاری او مجبور شده است تا همه این سختی‌ها را به تنهایی به دوش بکشد.
در یک فامیلی که ما زندگی می‌کنیم حدود 9 نفر هست. در یک فامیلی 9 نفری داریم و نمیشه که ما ذخیره بکنیم. فقط همقدر ماهانه عاید می‌کنیم که در آخر ماه دوباره پس مصرف می‌کنیم. هیچ ذخیره‌ای وجود نداره. و اگر خدا نخواسته یک ماه من نتونم کار بکنم، به این معنی است که ما در اون ماه اگر 100% گشنه نباشیم 50% باید گرسنگی را تحمل بکنیم. فرضاً ما در خانواده ما 4 نفر کارگر است، ولی تنها ما کار میکنیم. اگر قرار باشن که کار باشن و فامرگاه ها باشن بتونن همین 4 نفر که از خانواده ایم که در کار برابر هستن کار بکنن، شاید بتونیم ما هم بهتر مصرف بکنیم، هم خوبتر مصرف بکنیم و هم بتونیم ما ذخیره بکنیم.
او افزود مشکلات اقتصادی و مسئولیت های خانواده از بس برای سنگینی میکند نتوانسته تا حال ازدواج کند، زیرا به گفته خودش توان پرداخت هزینه های عروسی را ندارد. 15 می روز بین المللی خانواده است. این روز از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1393 میلادی اعلام شد. این روز جهانی فرصت برای ارتقای آگاهی در مورد مسائل مربوط به خانواده ها و افزایش دانش خانواده ها در مورد فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی مؤثر است. اما برخلاف تعریف سنتی خانواده در افغانستان، در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای غربی اکنون زندگی بیشتر فردی است. گونه ای که هر کس مسئول دریافتن خرج و خوراک خودش است. در آنجاها بیشتر میزان درآمد و مصرف فردی بوده و این کار سبب شده است که هر شخص مؤثریت بیشتر در جامعه و توسعه آن داشته باشد. اما بر باور جامعه شناسان در زندگی خانوادگی اگر کسب درآمد بر دوش یک فرد بوده و مصرف کنندگان بیشتر باشند پس نیازمندی های اساسی مرفوع نشده و موجب عقب ماندگی خانواده و در نتیجه جامعه می شود. عبدالتواب علیزی از گوشه دیگر افغانستان از ولایت کندهار است. تواب که یگانه نانوار خانواده شش نفریش با 8000 افغانی معاش بود. او در یکی از مراکز واکسن ایفای وظیفه می کرد و چشم امید خانواده به او بود. می گوید پس از حاکمیت طالبان در افغانستان کارش را از دست داد و اکنون مشکلات اقتصادی او را به شدت متاثر کرده است.
په نور ملکو که او په نور دنیا کې خدا سي شرایط کورنۍ هر غړي ځانته کار کوي او خپلې مصرفي په افغانستان کې هغه سن دي برعکس دي دلته یو نفر کار کوي نور ټول چې بیکار اوسي هغه مصرفي یا کې اولاد په غاړي اولادو ته فارغ دي کار کوي شپه ورځ زحمت باسي چې په لاس راوړي راوړي کور ته او هغه نور غړي د کور مصرفي.
با این حال امید افغان جامعه شناس میگوید کسب درآمد در خانواده ها تنها توسط یک نفر باعث وابستگی شده و تحرکات اجتماعی کنتر شده و نقش خانواده در توسعه جامعه را کم رنگ می سازد.
ساختارهای گسترده و کلان در داخل جامعه ما که خانواده افغانی خانواده گسترده می باشند باعث ازی می شند که سرعت پیشرفت در خود خانواده و باز در نوع سطح کلانش در اجتماع خیلی کن شوند. تحرکات اجتماعی به شکل مناسب شکل نمی گیرند یا در حد خیلی پایین و ضعیف می باشند. وابستگی افراد به یکدیگر خیلی زیاد می شود و فرهنگ پسنداد و سرمایه گذاری شکل نمی گیرند و کلن با اصطلاح افغانی ما شما یک نفر آید می کنند و چشمای همه به جیب زمو آدم دوخته می شوند.
با باور آقای افغان از آنجایی که در جامعه سنتی مثل افغانستان در ساختار خانواده ها نقش زنان در بخش اقتصادی کمتر در نظر گرفته می شود نیز از دلایل عدم توسعه در خانواده و جامعه است. حالان که به گفته او در جامعه های پیشرفته زنان نقش مهمی در توسعه خانواده و اجتماع دارند. این در حال است که بیشتر زنان شاغل در دولت پیشین پس از حاکمیت طالبان خانه نشین شدند و زنان بازرگان نیز با مشکلات زیاده در این بخش روبروند. بحران اقتصادی نیز معضل دیگر است که زندگی خانواده ها را در افغانستان متاثر ساخته است. با باور شماره از جامعه شناسان مردم در افغانستان هم سرانجام باید برای پیشرفت جامعه نقش خودشان را در خانواده هایشان داشته باشند و نیاز است هر کسی به گونه جداگانه در اقتصاد خانواده و اجتماعش سهم بگیرد.
برخی افغانها از خدمات پوستی در کشور شکایت دارند. آنها میگویند بسته هایی را که به خارج میفرستند یا از خارج به کشور میآید زود به مقصد نمیرسد. افغان پوست وجود مشکلات را میپذیرد ولی میگوید که برای حل مشکلات تلاش میکند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با برگشت دوباره طالبان به قدرت در پهلوی دیگر خدمات پوستی هم مختل شده است که در این میان خدمات پوستی خصوصی هم فعالیتش را متوقف کرده است. برخی از افرادی که اخیراً اسناد و بعضی چیزهای را از طریق پست ارسال کردند به رادیو آزادی گفتند که اسناد و مدارک آنها به موقع نمی رسد و به همین دلیل با مشکلات زیاد روبرو هستند. آرش باشنده کابل از مشکلات خدمات پوستی یاد نموده به رادیو آزادی گفت
خدمات پوستی در افغانستان خیلی کند شده، مردم با مشکلات زیاد روبرو است. این شخصا خود ما چندین اسنادی که داشتیم به قارم ما که بفرستیم بسیار به مشکلات زیاد روبرو شدیم. متاسفانه تا اسنادای ما ارسال کرده نتونستیم. اگر ارسال هم میکنی هزینه خیلی بالا رفته.
این مشکل یک طرفه نیست. افغانهایی که در خارج از افغانستان هم هستند نمیتوانند که به آسانی از طریق پست چیزی را به افغانستان بفرستند. عبدالسلام اسحاقی مقیم آلمان میگوید
ما که در گذشته به افغانستان پست میفرستادم در سریع ترین وقت یا مثلا دو روز سه روز از جرمنی و شرکت DHL و یا دیگه شرکت های پستی که بود این امکانات فراهم کرده بود.
اما مقام های افغان پست میگویند که قیمت این پست توسط جامعه پستی بین المللی تعیین می شود. ذبیح الله عمر رئیس بخش تجارت و انکشاف این اداره بر رادیو آزادی گفت که مشکلات وجود دارد اما برای حل آنها تلاش می کنند.
پیام ها و نظریات شما.
از ناز جناب محترم رئیس الوزرای امارت اسلامی و از باقی کارمندان امارت اسلامی برادران خواهشمند هستم تقاضا دارم بخش معارف را توسعه بده، همه درس دخترا را برادر معطل نکنه، درس دخترا را آزاد کنه، رو کنه. پیامبر اسلام علیه السلام میره دستور ده که اطلب العلم فریضه، طلب علم فرض است بر هر کس. یک باب مثال ساده، همیشمو آقای رئیس، آقای ملاغنی برادر، آقای حقانی، همیشمو که در خانه خود یک دختری، یک بیری، یک دختری باسواد دسته باشد خوبه که بیسواد خوبه، باسواد خوبه. نگه یعنی میره لطف که بری باره همکاری کرد.
پیام شما نظر شماست.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پنج و نیم عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های محلی طالبان در پنجشیر از کشته شدن یک تن از باشنده های ولسوالی پریان خبر دادند. مولوی شیرعلی معاون ولسوالی پریان پنجشیر بر رادیو آزادی گفت دو فرد ملکی از سوی نیروهای طالبان مورد تیراندازی قرار گرفتند که یک تن آن کشته و دیگران زخمی شده. شیرعلی گفته که نیروهای طالبان سوند بالای دو برادر تیراندازی کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در مورد امنیت مرزهای کشورش با افغانستان گفتگو کرده. در نتیجه تیراندازی یک نفر در کلیسای در ایالت کالیفرنیای آمریکا یک تن کشته و چهار تن دیگر شدیداً زخمی شدند. و امروز مرگشتن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در کوریای شمالی ثبت شده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گستم جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفته‌وار از میدان ورزش و هوای تازه یکی پای دیگر نشر میشن. پیش از او گزارش داریم در موردی که برخی از باشندگان شهر کابل از افزایش پرچاوی‌های برق در دو هفته گذشته ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواستند که برای حل این مشکل اقدام جدی کنه. آنان به رادیو آزادی گفتند که پس از منهدم شدن پایه‌های برق در سالنگ جنوبی برق منظم ندارند و همزمان با گرم شدن هوا با مشکلات زیاده روبرو هستند. جزئیات در این گزارش.
همزمان با گرم شدن هوا، نبود برق و افزایش پرچاوی ها باشندگان کابل را نگران کرده است. آنان از حکومت طالبان انتقاد دارند که با گذشت بیش از دو هفته از منهدم شدن پایه های برق وارداتی هنوز هم روند برق به گونه عادی بر نگشته است. سیف الله یکی از باشندگان کابل در مورد بر رادیو آزادی گفت:
از وقتی که پایه های منهدم شده برق ما منظم نیست و مردم ما بسیار مشکلات سن، از این طرف گرمی است، پکه و اینمی یخچال هم روشن نیست.
احمد منصور دیگر باشنده کابل نیز شکایت مشابه دارد و از حکومت طالبان میخواهد تا این مشکل را حل کند.
تقریبا دو سه هفته میشه برق ما نیست، پکه کار نمیکنه، گرمی بیاد زیاد است. از دولت تقاضا میکنیم، خواهش میکنیم که برق را همیشه بخوره بس در این فرصت.
سیستم های آبرسانی بیشتر بلند منزل ها و شهرک های رهایشی با فعال بودن سیستم برق ارتباط دارد. در نبود برق ساکنان این شهرک ها به خصوص مکرو ریان ها با کمبود آب آشامیدنی روبرو شدند. حدود دو هفته پیش شرکت برشنا اعلام کرد که دو پایه برق وارداتی در منطقه تاغمه سالنگ جنوبی ولایت پروان از سوی افراد ناشناس منهدم شده است. این موضوع سبب قطع شدن برق کابل با شمول ده ولایت دیگر کشور شده است. پیش از این حکمت‌الا میوندی سخنگوی این شرکت گفته بود ترمیم پایه های برق منهدم شده دو هفته زمان خواهد برد. تلاش کردیم نظر مسئولان شرکت برشنا را در پیوند با پیشرفت کار ترمیم این پایه ها بگیریم، اما سخنگوی این شرکت با وجود تعهد حاضر به پاس پاسخگویی در این باره نشد. پیش از این در زمان حکومت جمهوریت نیز ده ها پایبرگ در مناطق مختلف افغانستان با ویژه سالنگ ها منهدم شده و روند برق رسانی به پایتخت و شمار از ولایت های دیگر با مشکل روبرو شده بود. تخریب پایه های برق با انتقاد شدید باشندگان کابل روبرو شده و آنان همواره نظام های حاکم در کشور را متهم به عدم تامین امنیت این پایه ها می کنند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با این امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در نخست مصاحبه مشنوید با عفیزه بهمنی، قهرمان رشته مویتای.
و مدت دو ماه است ما در اسپانیا آمدیم. در اسپانیا مدت یک ماه میشه که ما رشته خود رشته مویتای تحت نظر استاد انتونیو ما پیش اینا تمرین خود شروع کردیم.
معلومات در رابطه با تمرینات ورزشی در ولایت بدخشان مشنوید.
ما در می هفته پیش رو به خیرک مسابقات باسکلرالی را تحت نام هفته ایدی سعید برگزار میکنیم انشالله.
از آمادگی های تیم فوتبال ساحلی برای شرکت در رقابت های آسیایی هم خواهید شنید.
فعلا تمرینات ما هفته سوم در میدان ساحلی فدراسیون فوتبال افغانستان جریان دارد.
و در اخیر برنامه حسیب الله احمدی، مشتاق افغان، شما را با زندگی شخصی و ورزشی آشنا می‌سازد.
مدت 10 سال میشه که برشته مشتنی رو آوردیم و به ارث ما را پدر جان همیشه تشویق کرد.
بارز سلام مجدد شنونده های عزیز. همانگونه که در جریان هستین، پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، تمرینات و رقابت‌های بخش بانوان متوقف گردیده است. شمار از این بانوان افغانستان را ترک کرده و اکنون در کشورهای دیگر زندگی دارند و تمرینات ورزشیشان را به پیش می‌برند. از این میان حفیظه بهمنی، قهرمان رشته موتای افغانستان نیز یکی از کسانی است که افغانستان را ترک گفته و اکنون در کشور اسپانیا زندگی دارد. من با وای مصاحبه ای را انجام داده و نخست از وای در رابطه با تمرینات و رقابت های ورزشیش در اسپانیا پرسیدم.
ما مدت 8 ماه میشه از افغانستان، از کشور، از خانواده دور شدیم و برآمدیم به کشورهای دیگری. ما 6 ماه در پاکستان بسر بردم که ما اینجا نتانستم رسی رزمی خدا پیش ببرم چون رسالایی نبودم که برمت نمیدادن. و مدت 2 ماه هستم در اسپانیا آمدیم. در اسپانیا مدت 1 ماه میشه که ما رشته خدا رشته مویتای تحت نظر استاد انتونیو که استادای خیلی خوبی هستن در اینجا. ما پیش اینا تمرین خود شروع کردیم که امید بتانم به مهدفای خود برسم. اینجا دخترای زیادی هستن که ما همراهشان تمرین میکنم، همراهشان برنامه‌ای که دارم ما با اونا شریک میسازم و اونا با ما شریک میسازن. دخترای قوی هستن و مسابقات زیادی در بین اروپا برگزار میشن، لیکن تانوز ما مسابقات ندادم، تانوز آماده نیستم. ما چون 1-8 ماه در تمرین مویتای دور بود و من نتانستم که در این مدت 2 ماه حتی مسابقات بتم، چون 8 ماه از تمرینات ما لیکن دور بودم. ما تمرینات ما به طور خیلی فشرده و خیلی ثقیل ما اینجا شروع کردیم که امید بتانم تا 1 ماه دیگر ما اینجا یک مسابقات برگزار میشه که ما بتانم اون مسابقات به خوبی پیش ببرم، انشاءالله یک نتیجه خوب بگیرم از این مسابقات. قسمی که ما در افغانستان رشد کرده بود و قهرمانی های زیاد را کسب کرده بودم و کلب داشتم و ادامه تحصیل می دادم و من اینجا هم زحمت می کشم که همچو چیزی را به دست بیارم و یک گلگوی خوبی برای بانوان افغانستان در اسپانیا باشم. و اگر من بتانم از این طریق برای بانوان افغانستان کدام خدمت بتانم، بسیار خوش می شم.
امکانات که شما در اسپانیا دارین تفاوتش با افغانستان که در اینجا تمرین میکردین چی است؟
دقیقاً امکاناتی که ما در اینجا داریم امکاناتش فرق نمیکنه، چون انسان خود آدم یعنی تلاش آدم فرق میکنه که تو چقدر تلاش میکنی و چقدر امکانات در دسترس تو هست یا نیست. چون امکاناتی که ما در افغانستان داشتیم، استادایی که در افغانستان داشتیم واقعا ما در اروپا نمیتونیم پیدا، چون استادایی بودن که بالای ما بسیار زیاد زحمت میکشن. صحیح است که امکانات کم داشتیم، لیکن استادایی داشتیم که دیگر پیدا کرده شاید نتونیم. و من اینجا کوشش میکنم و من تا هنوزم کوشش کردم که ما پیش یک استاد خوب برم، پیش یک مربی برم که واقعا زحمت کش باشه واقعا، اما یک کسی که پیشش میره، یک فایتر یا یک شاگرد کسی پیشش میره او را برسانه یا از برنامه های خوب برخوردار باشه.
برخورد استادای اسپانیایی با ورزشکارای افغان در اونجا چطور است؟ یعنی وقتی که شما اونجا رفتین و تحت نظر یک استاد تمرینات آغاز کردین، روی از اونا با شما چگونه بود؟
واقعا ما که اینجا مادم فدراسیونشان به کسی که آل پیششان ما تمرین میکنیم، این استادم از ما زیاد استقبال کردن، زیاد حمایت کردن در جریان تمرین و در تمرینات، زیاد با ما یک رویه یعنی یک رویه خیلی خوب دارن، چون اینا ما را شناختن اینجا که شما اینا قبلا آمده بودن، ما و خواهرم شناختن که اینا قبلا آمده بودن در مسابقات ابوظبی، مسابقات های تایلند و مسابقات های کشور ماکاو چین، چون اینا ما را دیده بودن. بعد خبر برای فدراسیون اینا استادای ما خبر رساندن که دو تا از قهرمانای ما آمدن از افغانستان، بعد اینا از ما تقدیر کردن و ما را به یک کلاب معرفی کردن که فعلا تمرینات ما جریان داره.
خب حالا فعلا که اونجا شما هستین، راندازی مسابقات مویتای چطور است؟ زیاد است؟ کم است؟
اینجا مسابقات های زیاد برگزار میشن در اروپا، یعنی گروهی زیاد برگزار نمیشن، تکفای زیاد برگزار میشن. اینا زیادتر میخواین تکفای برگزار بکنه، اینا سر کمربند برگزار میکنه، حتی سر پول برگزار میکنه که اینا بر ما گفتن که شما آیا اینجا میتونین که فایت بکنین تکفای، چون حرفه‌ای است، زیادتر حرفه‌ای برگزار میشه. باز ما اینا را قبول کردیم، گفتیم ما چند دفعه چند بار دیگر هم حرفه‌ای فایت کردیم و ما تجربه را داریم، ما میتونیم فایت کردیم.
در اخیر پیامت برای دخترای ورزشکاری که در افغانستان هستن چی است و برای حکومت طالبا؟
پیام ما برای دخترای افغانستان ای است و محدودیت هایی که سر رویشان آمده و نمیتونن درس بخونن و نمیتونن که ورزش بکنن، حتی نمیتونن با دل جمع و با فکر آرام از خانه براین و خودشان یک کار شخصی خود را حتی انجام بتن، و ما توصیه ما برایشان ای است و همیشه دعا میکنم که محدودیت ها از رویشان پس شود که اینا بتونن با دل جمع و فکر آرام از خانه براین و درس و تحصیل و ورزش خود ادامه بدن. و من از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم یا جدن برشان میگم که محدودیت هایی که سر رای بانوان قرار دادن این محدودیت ها را پس بکنن تا بانوان بتانن ورزش بکنن، درس بخونن و اهداف هایی که دارن بتانن که به ما اهداف های خود برسن.
در این بخش برنامه بصیر نیرومند، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان، در رابطه با تمرینات ورزشی و راه اندازی رقابت ها در آن ولایت برایتان معلومات می دهد.
به خود شما بهتر معلوم است که ما در ماه مبارک رمضان تمریناتمان نسبت نبود یک جمنیزیوم توقف بود. خوشبختانه بعد از عید سعید فطر ما تمریناتمان را بخیر در بخش های مختلف آغاز کردیم. ما در می هفته پیش رو بخیر یک مسابقات بسکلرالی را تحت نام عید سعید برگزار میکنیم انشاءالله. در سطح مرکز و علاقمندانی که در رسوالیا آمادگی داشته باشند در این مسابقات، اونا میتونن در سطح مرکز فیض آباد اشتراک بکنن. تمرینات ما در بخش های مختلف آغاز شده انشاءالله، و عزیز مسابقات پی در پی در بخش های مختلف خواهد داشتیم.
احسان الله شهرزاد، سرمربی تیم فوتبال ساحلی افغانستان، در رابطه با آمادگی های این تیم برای رقابت های آسیایی برایتان میگوید.
تمرینات تیم ملی فوتبال ساحلی از ماه مبارک رمضان آغاز گریده که آمادگی مسابقات آسیایی که در ماه های نزدیک در شهر تایلند برگزار می شود. در این تمرینات با تعداد 21 بازیکن از شهر کابل اشتراک دارن. فعلا تمرینات ما هفته سه روز در میدان ساحلی فدراسیون
فوتبال افغانستان جریان دارد. البته باید گفت که بازیکنانی که در ولایت داریم یک مابعد یک کمی تمرینی در داخل کابل و یا خارج از کابل داریم که انشاءالله بتوانیم یک ترکیب خوب و قوی را از این کمپ تشکیل و مسابقات بین‌المللی ایزام نمایتا دستاورد خوبی در افغانستان کسب نمایم.
و در این بخش برنامه حسیب الله احمدی مجزن افغان برایتان در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش میگوید.
حسیب الله احمدی هستم، یکی از بوکسرهای پروفشنال افغانستان. در امارات متحده عربی زندگی میکنیم. مدت 10 سال میشه که رشته مجزنی رو آوردیم و به این عرصه مرا پدرجان میشه تشویق کرده و حمایت کرده. اول در افغانستان از استاد حمیدالله حمیدی بوکس آماتور را شروع کردم. تانستم وضعیت تیم ملی نوجوانان را به دست بیارم. وقتی که آمدیم به امارات متحده عربی تانستم که در مسابقات بین المللی قهرمان شوم. و بعد از مسابقات امرا با تیم ملی جوانان افغانستان راهی تایلند شدیم به خاطر مسابقات آسیایی. و بعد از مسابقات با بوکس حرفه‌ای را آوردم و فعلا در بخش حرفه‌ای پیروزی دارم. الحمدلله هیچی کسی را تجربه نکردیم. معارفم از تمام کشورهای آسیایی، افریقایی، اروپایی مسابقه کردیم و تانستیم شکستشون بتم. و عارف از کشور فیلیپین بود، دارای 12 ریکارد پروفشنل که 8 تایش برد، دو باخت و دو مساوی داشت. تانستم بعد از 8 راوند 3 دقیقی با تفاوت نمره شکستشون بتم. در آینده بخیر کوشش میکنیم که اول بایاری خدا با دعای مردم و والدین و زحمت کشیم بخیر همه تو پیشرفت بکنم و که تانوز در تاریخ مشزنی افغانستان کس قرمانی جهان را نگرفته انشالله رحمان بگیرم با بیرق افغانستان و سطح جهان بلند کنم. پیام من به تمام جوانا و مردم افغانستان است که اول خو متحد یک دست باشن تا بتانن در مقابل دشمن مبارزه بکنن و بر جوانایی است که همیشه درس بخونن و تحصیل بکنن تا در وطن و کشور خود خدمت بکنن.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان استرس پیدا می کنند؟ عواقب استرس بیش از حد بین جوانان چی خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توان از استرس و فشارهای روحی خود را دور نگه داشت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. استرس و فشارهای روحی و روانی از دید روانشناسان عوامل مختلف دارد که بیشتر روانشناسان به این عقیده اند که هرگاه یک عمل جوان را تحت فشار قرار دهد، باعث استرس و فشار روحی در او می شود. مدینه یک تن از جوانان شهر کابل می گوید استرس در بین جوانان دلایل مختلف دارد. از خودش میشنویم.
اولا یک دلیل را میتونیم بگویم، تنهایی. و او جوانایی که دوستای نزدیک ندارن، در بین این جوانا استرس در حال افزایش است. موضوع دوم موضوع طرز تفکر جوانا هست. طرز تفکر جوانا نسبت به اجتماعشان، نسبت به اوضاعی که در او قرار دارن، غصه خوردن بیش از حد به خاطر اشتباهات یا تجربات ناخوشایندی که در زندگیشان موجود بوده در گذشته. بسیاری از جوانا بسیار بی انگیزه هستن، ناامید هستن نسبت به اوضاع امروزی، نسبت به آینده ایشان، نسبت به حالشان، یا تاثیر تغییراتی که در اجتماع به وجود میاد، مثل تغییراتی که در حال حاضر به وجود اومده، چقدر بالای جوانا تاثیر منفی گذاشته و چقدر باعث این شده که جوانا به استراب و استرس رو بیارن. بعد موضوع فشارهای آموزشی است. فشار آموزشی در پهلوی تغییراتی که در فامیل و در اجتماع میاید تأثیر بسیار مهم مالای روح روان انسان داره. یا کم نمره گرفتن در امتحان، خود استرس امتحان یک استراب بسیار جدی و استرس جدی را در زندگی انسان با وجود میاره.
مدینه همچنان افزود استرس و فشار روحی در جوانان عواقب ناگوار دارد که ممکن به صحت ضرر برساند و یا هم تمرکز را از بین ببرد.
شما همیشه غصه میخورین، همیشه با تشویش هستین، همیشه پریشان هستین، در حقیقت شما تمرکزتان را از دست میدین. بعد تغییرات در رفتارتان ایجاد میشه. در رفتار شما همیشه معمولا پرخاشگر میشین، عصبی میشین، همیشه جیغ‌خون هستین، همیشه عادات بد در زندگیتان پیدا میکنین یا همیشه میترسین از بسیاری مواقع، حس ناامنی میداشته باشین، فراموشی میداشته باشین، همیشه گریه‌های مکرر در زندگیشون وجود داره. حتی دلیل گریه‌ها و دلیل پریشانی رو ایشان خودشان هم نمیفهمن. یا بسیاری از موارد شما وقتی که افراد میبینین همیشه سردرد هستن، همیشه مریض هستن، همیشه کسل هستن، حتی باعث بیماری قلبی میشه. بعضی اوقات شما هی قدر اشتها میداشته باشین، پرخوری میکنین که ضرر بر معده ایتان میداشته باشه، ولی بعضی مواقع به طول روز حتی یک وقت هم غذا نمیخوره و کمخوری میداشته باشه یا بیشتایی میداشته باشه. یا اینکه شما هر جای میرین حس ناامنی میداشته باشین، میترسین، همیشه هر چیز فراموش میکنین.
حامد علوی محصل رشته حقوق است. او میگوید استرس میتواند جوانان را در زندگی با مشکلات زیاد روبرو بسازد.
ای با مرور زمان خود انسان اعتماد به نفسش از بین میبره، اهداف و برنامه‌اش از ضرب صفر میکنه و این انسان خدا فکر میکنه جوان که من عاطل و باطل هستم و هیچ به درد خانواده و اجتماع و زندگی نمیخورم. این باعث میشه که حتی با مشکلات افسردگی مواجه شود، حتی بعضی موارد هم پیش میاد که اینا خودکشی بکنن. ما در هر حالت اعتماد به نفس خود نباید از دست بدیم.
بعضی جوانان به جای این که در زندگی به واقعیت ها فکر کنند، خیال بافی می کنند و وقت با حقیقت مقابل می شوند ناامید می شوند. نهیر پاینده به این باور است. او می گوید مشکلات زندگی باعث می شود تا جوانان استرس پیدا کنند.
حوادث تلخ زندگی خود می تواند از دلیل های استرس، ناراحتی، نارامی در بین تمام قشر جامعه بخصوص جوانان باشد. تمام استرس جوانان ناشی از درد هایی هست که در درون خود پنهان کردن و نمی توانند به زبان بیارند. جوانان خواب و خیال زیاد در سر دارند، یعنی از دنیا یک تصویر دیگر در ذهن خود دارند. بنگام که خمر خلاف آن را میبینند ناامید میشوند. جوانان گاهی در موقعیت قرار میگیرند که تمام راه را برای خود بسته و مبهم میبینند. در موقعیت های قرار میگیرند که راه پیش و پس ندارند و از هر سو احساس محرومیت میکنند. گمان دارند دیگران و آنها را به حساب نمیارند. اینجاست که جوانان دچار بیماری های روانی میشوند.
نهیره همچنان افزود جوانانی که استرس دارند در فضای باز قدم بزنند و ورزش کنند.
جوانان که زیاد استرس دارند همیشه باید بیرون برند، بخاطر قدم زدن دیگه در فضای تنها نباید باشند، همیشه خود در خانه قفل نکنند، زیاد فکر نکنن، زندگی را قسمی که گفتم نباید به خود زیاد سخت بگیرن، چون این قسم با فکر کردن هیچ چیز درست نمیشه.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان استرس پیدا می کنند؟ عواقب استرس بیش از حد چی خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توان از استرس و فشارهای زیاد روحی خود را دور نگه داشت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بگوین که عوامل استرس در جوانان چی است؟
باید گفت که در واقع دوره جوانی خود یک دوره پر از هیجان و استرس هست، چرا که مغز یک جوان تجارب و تجربه هایی را که مغز یک انسان بالغ داره نمی داشته باشه و همه چیز به صورت نو و جدید در مغزش وارد میشه و کوچکترین عامل بیرونی میتونه که استرس یا فشار روحی زیاد را بالای جوان وارد کنه. از جمله تنش هایی که میتونه که بیشتر جوانان درگیرش باشن تنش‌های خانوادگی هست، فشار و استرس درس و تحصیل هست، مسائل عشق و عاشقی و خطرات محیطی از جمله مسائل جنگ نمونه‌های بارز از استرس و فشار هست که جوان را میتونه درگیر بسازه و برش فشار روحی ایجاد کنه.
خب عواقبش چی میشه؟ یعنی یک جوان اگر استرس داشته باشه با کدام مشکلات روبرو میشه؟
وقتی که استرس وارد مغز انسان میشه و انسان استرس را یا فشار روحی را تجربه میکنه، به صورت آنی به بقیه اعضا و جواره، یعنی مغز به صورت آنی به بقیه اعضای بدن انسان فرمان صادر میکنه و بدن را به حالت آماده باش در میاره، که این حالت آماده باش را ما بهش میگیم برانگیختگی جسمی روحی. بدن ما در اثر فرمان مغز به صورت تقریبا ناگهانی و آنی دچار یک حالت پر انرژی میشه، فشار خون، قند خون، ضربان قلب همه بالا میره و قلب خون را در پاها و دستهای ما بیشتر میرسانه و پمپ میکنه تا ما بتونیم به سرعت خود را از محل خطر نجات دهیم. ولی در اثر استرس مزمن و استرسی که روزمره در بدن انسان ایجاد میشه، همین حالت چندین بار در بدن انسان به وجود میآید، در نتیجه باعث امراض گوناگون جسمی مانند مریضی شکر و یا دیابت، اختلالات فشار خون، امراض قلبی و همچنان اختلالات روانی مانند دلهره و استراب و همچنان افسردگی و دپرشن و دیگه اختلالات شدیدتر و حادتر را به وجود بیاره متاسفانه.
خب دکتر صاحب میشه بگوین که راه حل چی است؟
میتونیم بگوییم که از لحاظ جسمانی میتونه ورزش انسان را از استرس و اثرات سوی استرس نجات بده، تنفس های عمیق از اثرات سوی استرس میکاهه و از لحاظ روحی روانی توکل بر پروردگار یکتا داشته باشه، که مقوله توکل تنها یک مقوله مذهبی و اسلامی نیست، بلکه روانشناسی هم ثابت ساخته که وقت انسان به یک قدرت فراتر از قدرت خودش تکیه میکنه، در واقع استرس و فشارهای روحی بالاش کمتر و کمتر میشه. در زمان حال زندگی کردن و تا حد توان برنامه ریزی در زندگی خود قسم کردن که تنش‌ها و عوامل استرس‌زا را از زندگی خود زدودن میتونه که راهکارهای مفید باشه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا درود دیگر، بدرود.
کنار بالا دیدم ای چه زیبا، دیدم ای چه زیبا، بنشستم سر سنگ با نازان فریبا، با نازان فریبا، آواز دادمش خوش چشم به من نماید، چشم به من نماید، یک بار دست از جان شوق چشم رنا، شوق چشم رنا، زیر چنار بالا دیدم ای چه زیبا، زیر چنار بالا دیدم ای چه زیبا، بنشه قدم سر سنگ با نازان فریبا، بنشه قدم سر سنگ با نازان فریبا، چون کف می خرامید آنو ویرمیده، آنو ویرمیده، آمد و مثل سروه چون بای کس ندیده، چون بای کس ندیده، آجی روان به طرف بحر کلام و حرفه، بحر کلام و حرفه، مستی کنم روان از با پامتی کشیده، با پامتی کشیده، زیر چنار بالا دیدم ای چه زیبا، زیر چنار بالا دیدم ای چه زیبا، شستم سر سنگ با نازان فریبا، شستم سر سنگ با نازان فریبا.
میت از دل الله ز جلوه‌هایش الله ز جلوه‌هایش افتاد بود در آب تصویری همچو ماهش تصویری همچو ماهش اون موج در طلا کن بیسوه پر جلایش بیسوه پر جلایش زیر کنار بالا دیدم ای چه زیبا زیر کنار بالا دیدم ای چه زیبا بنش قدم سر سنگ آنان تری با بنش قدم سر سنگ آنان تری با لبخندکی زد از ناز آن فرد شوق و تناز آن فرد شوق و تناز آمد بسویم از داد سینم فراخ دل باز سینم فراخ دل باز دل گفتی دستش یادم که شب پرستش یادم که شب پرستش بکرشت از کنارم ماندم با او دهن باز ماندم با او دهن باز زیر کنار بالا دیدم ای چه زیبا زیر کنار بالا دیدم ای چه زیبا بمشست دم سر سنگ با نازم فریبا بمشست دم سر سنگ با نازم فریبا زیر کنار بالا دیدم ای چه زیبا زیر کنار بالا دیدم ای چه زیبا بمشست دم سر سنگ با نازم فریبا بمشست دم سر سنگ